امام میگه منافع جهانخاران ایجاب میکنه هیچ کس حق گفتن کلمه‌ای که بوی تضعیف اونها رو بده، خواب راحت اینها رو آشفته کنه نداره. و چون مسلمانان جهان به خاطر فشار و حبس و اعدام و دیکتاتوری قدرت بیان مصیبت‌هاشون رو ندارن، مصیبت‌هایی که حاکمانشون که دست نشانده اینا هستن بر اونها تحمیل کردن، باید بتونن لااقل بیان در حرم خانه خدا، اونجا حداقل بیان فریاد بزنن، تو خونه خدا حداقل خودشون رو آزاد ببینن از قید و بند ظالمین، اقلا تو خونه خدا احساس آزادی کنیم که بتونیم حرف بزنیم و اعتراض کنیم و اعلام براءت از مشرکین کنیم، ولی تو خونه خدا هم اینا اجازه نمیدن. اونجا میگه که پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و منارهای تزئیناتی ندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بود که متاسفانه با سیاست غلط حاکمان دست نشانده و خائن در جهان اسلام به خاک مذلت نشسته. دیگه حالا از حج عبور کنم، چند تا عبارتم راجع به بحث قطعنامه که ببینید او ارزشایی که امام بهش اشاره میکنه کدوماست. میگه که به ما میگن که ما رو میخوان شرمنده کنن، بقیه از ما بترسونن. میگن آقا اینا ایران میخواد امپراتوری درست کنه، میخواد امپراتوری ایران و فارس بر کل جهان، بر عرب و نمیدونم اعراب و ترکیه و کجا و پاکستان، میخواد امپراتوری درست کنه، امپراتوری ایران. بعد گفتن اینا میخوان امپراتوری ایرانی شیعی درست کنن، میخوان هم بر همه مسلمانان سنی حاکم بشن، سنی‌ها رو شیعه کنن. همون موقع امام گفت این که همه میدونن چرنده، دروغه. اما گفت یک کار دیگه ما میخوایم بکنیم، بذار او رو بهتون بگم. چون آخه بعضی وقتا اینجور وقتا کسانی شرمنده میشن، میگن نه آقا ما به فکر جهاد و مبارزه نیستیم، ما از خودتون لیبرال تریم، ما اصلا میخوایم زیر سایه شما باشیم، ما میخوایم با هم گفتگو کنیم، مثلا شما سوار ما بشید از اون بالا با هم گفتگو کنیم، گفتگوی تمدن ها، گفتگوی دیالوگ سیاست خارجی، اینا اینجوری او بالا سر ما بشینه بالا شونمون، ما ای پایین با هم دیگه گفتگو کنیم، گفتگوی ارباب با نوکرش، اینا اینجور گفتگو میگن. امام گفت ما اهل اینجور جور گفتگو نیستیم، ما یه جور دیگه از حالا گفتگو میکنیم. تا حالا ما تو زمین شما بازی کردیم و به نفع شما، از این بعد ما یک زمینی خودمون تعریف میکنیم و یک قوانینی، شما باید بیاید تو زمین ما بازی کنید. ببین امام رو صریح میگه، اینایی که میگن آقا ما به مسائل خارجی کار نداشتیم، مثلا کار نداریم، از اول یه خط اینجوری داشتیم که میگفت آقا قضیه فلسطین و آمریکا و نمیدونم اینا به ما چه مربوطه، اصلا ما یک حکومت تو ایران تشکیل بدیم. حتی اول نظرشون این بود که شاه هم باشه، ما تا مجلسش کمی آزادتر باشه، این جریان لیبرال مذهبی و غیر مذهبی، حتی نهضت آزادی، جبهه ملی، تازه اینا خوباشون بودن تو این جریانا، اینا همین رو میگفتن آقا شاه که نمیشه بره، که شاه باشه یک کمی دیکتاتوریاشو کمتر کنه، مجلس یک کمی آزادتر. امام گفت نخیر شاه باید بره. بعد گفتن خب شاه بره بچش باشه، سلطنت باشه. امام گفت اصلا مشکل تو اصل رژیم سلطنتیه، این رژیم سلطنتی دیکتاتوری ذاتش فاسده، به کدام حق شرعی؟ بعد که شاه سقوط کرد اینا گفتن خب دیگه آقا تموم شد دیگه، حالا یک کشور چیز کنیم، یک دموکراسی باشه، مذهبم باشه و با زیر سایه آمریکا، شوروی، اینا توی نزاع قدرت جهانی، ما هم بگیم آقا زیر سایه شما بذارید ما زندگی کنیم. امام گفت نخیر، ما زیر سایه کسی زندگی نمیکنه، ما زیر سایه خدا زندگی میکنه. گفت اینا هم دست از سر ما بر نمیدارن. اسناد لانه جاسوسی رو برید ببینید، در تمام اون مدتی که بعد پیروزی انقلاب بود که آمریکا خودش به رسمیت شناخت ظاهرا نظام و انقلاب رو، مدام در حال توطئه و براندازی و ترور، اعتصاب مدام داشت. اسنادش هست دیگه، این اسناد میدونین هنوز نمیذارن تو آمریکا منتشر شه، غیر قانونیه. اینا اینجوری آزادی بیان و رسانه است. تا همین الان ما کسایی داریم، الان هم تو نظام داریم، در تمام این 30 و چند سال هم داشتیم، که میگن آقا ما بگیم نسبت به مسائل جهان اسلام بی‌طرفیم، ما بگیم آقا دنیا مال آمریکا، مال انگلیس، مال غرب، شرق، اینا، ما این گوشه داریم سرمو بنزن پایین، مثل بچه آدم به معنی که اونا میگن زندگیمونو بکنیم. به ما چه ربطی داره قضیه فلسطین، بوسنی، افغانستان، کجا کجا؟ امام چی میگه؟ امام میگه مثل انبیا حرف میزنه. پیامبر فرمود اگر کسی در جهان از شما مسلمان ها کمک خواست ولی مسلمان نبود، اگر به دادش نرسید، شما جزء امت من نیستید. امیرالمومنین به حسن و حسین میفرمان اگر هر جا ظلم هست شما باید حاضر باشید، کونا للظالمه خصما وللمظلوم اولا، کنار ظالم رو در روی مظلوم بایستید. خط امام ایناست. این پیام جام زهر نیست، این پیام شروع انقلاب جهانیه. گوش کن، این عباراتشه. میگه ما این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین الملل اسلامیمون بارها اعلام کردیم که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بودیم و هستیم. میگه بابا کسی تعارف، ما میخوایم اسلام در جهان گسترش پیدا کنه و این قدرت هایی که بشریت رو زیر زنجیر کشیدن، اینا هر چی میتونیم به اینها ضربه بزنیم اینا ضعیف تر شن. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تشکیل امپراتوری بزرگ میگذارند، از آن باکی نداریم، استقبال میکنیم. میگه اگر مبارزه به نفع مظلومین جهان، مبارزه با ظلم و استکبار رو اسمش میذاری تشکیل امپراتوری جدید، خب بذار، ما استقبال میکنیم، ما مشکلی ما نداریم، ما حرفمون روشنه، ما دنبال، ما مثل شما امپریالیست نیستیم، ولی میخوایم در جهان گسترش پیدا کنیم. این انقلاب رو ما صادر میکنیم. تو خود امریکا پرچم امریکا رو آتش دادن. حالا این قضایای مسابقات ورزشیه. یک زمانی دخترای ورزشکار فقط ایران با حجاب میرفتن. اینقدر مسخرهشون کردن، اذیتشون کردن، مدال آور بودن، اخراجشون کردن، محرومشون میکردن، عمدن مینداختن با اسرائیل که اینا مجبورشن بازی نکنن. چون بازی با اسرائیل یعنی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی با همه کثافت‌کاری‌هاش. به خاطر چی؟ به خاطر یک بازی. میدونستن که اینا نمیان و ضربه بزنن. علی‌رغم همه اونا، نمیدونم دیدین این مسابقات آسیایی رژه افتتاحیه رو دیدید یا نه، نمیدونم تو تلویزیون. 7-8 کشور مسلمان خانمای با حجاب داشتن. زنان ورزشکار اقلن 7-8 کشور که من خودم دیدم تو رژه، قطر، فلسطین، عربستان، پاکستان، مالزی، اندونزی، کجا، اصلا اینا فقط ایران این کارا رو شروع کرد. دخترای ما بودن، فقط زنای ما بودن این کارا رو کردن. تمام حرفایی که 30 سال پیش ما میزدیم مسخره میکردن، همش جهانی شد، همش بین المللی شده. امروز همون شعاری که ما میدادیم الان همه جا دارن میدن. این ادبیاتی که من دارم براتون میخونم، این حرفا رو اولین بار امام گفته. تو دنیا هیچ کس اینجوری حرف نزده. حالا دارن بقیه ادا در میارن، میگن قلابی یا واقعی. میگه ما استقبال میکنیم اگه بگید این ما میخوایم امپراتوری تشکیل بدیم، ولی واقعیت چیه که ما دنبال این نیستیم. ما دنبال چیم؟ گوش کن، ما راست و حسینی حرفمون رو میزنیم، ما انقلابی هستیم، ما دنبال سر سامون گرفتن خودمون نیستیم، ما انقلابی هستیم. ما این وضع حاکم بر جهان را برهم خواهیم زد، ما دنیا رو تغییر میدیم. این حرفای امامه، ما دنیا رو تغییر میدیم. تو کدوم پیام؟ پیامی که روش نوشته جام زهر. این جام زهر اینا، ما جام زهر رو ریخت تو حلق اینا، تو حلقومشون. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در سراسر جهان هستیم. این پیام شکسته؟ میگه کمونیسم، صهیونیسم، سرمایه‌داری، ریشه هاتونو در سراسر جهان ما خواهیم خشکوند. آقا من آمریکای لاتین میرم، کمونیستا، تو حزب کمونیست آمریکای لاتین رفتم میبینم عکس امام رو زده او بالا. هند رفتم بین هندوها تو جلساتشون میگه انقلاب شما. استاد دانشگاه هندی خدا شاهده تو دهلی به من گفت اگر آمریکا به شما حمله کنه من با دانشجوها میام کنار شما میجنگم. تو اندونزی، تو مالزی میری همینطوره، تو آفریقا میری همینطوره. شمال آفریقا رفتیم، سودان، دانشگاه خارتوم، استاد دانشگاه میگه سر مسائل هسته‌ای اگه کوتاه بیایید به ما هم خیانت کردید، چون شما الان خط مقدمید. اگه شما این خطو بشکنین ما هم میتونیم بیایم، اگه شما عقب نشینی کنین همه ما دیگه شکست خوردیم. مسئله شوخی نیست، مسئله جهانیه. نقش خودتون رو پیدا کنید شما. میگه ما باکی نداریم، ما بگیم و میگیم ما میخوایم ریشه های صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم رو در سراسر جهان بخشکانیم و این کارو خواهیم کرد. ما تصمیم گرفته ایم به لطف خداوند بزرگ همه نظام ها، همه رژیم هایی را که بر این سپایه استوار شده اند نابود کنیم. این پیام شکسته؟ داره اعلام جنگ میکنه. میگه تمام رژیم هایی که بر اساس نظام سرمایه‌داری، کمونیستی و صهیونیستی بنا شدن، در سراسر جهان ما همه رژیم ها رو سرنگون خواهیم کرد. ما انقلابی مثل انبیا. انبیا می آمدن دنیا رو عوض کنن، نمی آمدن میگه خب همین گوشه یک گوشه هایی هم به ما جا بدید ما هم بشینیم بی زحمت زیر سایه شما. میگه برو کنار، همه باید برید زیر سایه خدا. عدالت جهانی، اینا حرفای خمینیه. میگه ما تمام تصمیم گرفته این به لطف خدا همه رژیم هایی که بر این سپایه، کمونیسم، سرمایه‌داری و صهیونیسم بنا شده اند در سراسر جهان نابود کنیم. خب آقا الان چند تاشو کردیم دیگه، الان چند تا کشور به اردوگاه انقلاب اسلامی پیوستن، رژیم صهیونیستی رو کوبیدیم، انقلاب اسلامی کوبید. خورد شدن. رژیم صهیونیستی در حال سقوط لب پرتگاهه. اگه این جنگای داخلی نبود تا الان سقوط میکرد. میگه ما تصمیم گرفته ایم نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج کنیم. یعنی ما اسلام رو میایم داخل اروپا و آمریکا اسلام رو ترویج خواهیم کرد. این تصمیم قطعی ماست، با کسی هم تعارف نداریم. و دیر یا زود ملت‌های دربند در سراسر جهان شاهد آن خواهند بود. میگه خواهید دید همه ملت‌هایی که اسیرن خواهند دید که ما تو دهن اینا میزنیم، بقیه‌تون جرأت پیدا کنید و بیایید تو صحنه. و آمدن، الان آمدن. یه اتفاقاتی که از مصر و تونس و مراکش افتاد تا یمن و تا بحرین، اینا همه همین بود، همینایی بود که امام گفت. بعد از این هم میشه، بیشتر هم میشه. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، یعنی با جنگ مسلحانه، ما جلوگیری میکنیم. نمیذاریم شما آمریکا یا ارباب جهان بمانن. ان شاء الله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگ بر بلندای بام انسانیت که باید صدای مظلومان جهان را به همه عالم منعکس کند و آوای توحید را تنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا میخواهم و میخواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دهد، ارزانی دارد، که نه تنها از کعبه مسلمین بلکه در آینده از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی به صدا درآوریم. کاری میکنیم از تو کلیساهای هم بگن مرگ بر آمریکا و شوروی. جهانی میاندیشیم. مسلمانان جهان و محرومین تمام عالم ولو غیر مسلمان از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهانخواران آفریده احساس غرور و احساس آزادی کنند. امام میگه ما برای قدرت‌های جهانی یه جهنمی درست کردیم، نمیذاریم دیگه اینا شب آرام بخوابن. ملت‌های محروم تمام جهان احساس غرور، شما جرأت نداشتید ولی وایستید تماشا کنید ما چی کار میکنیم. یاد بگیرید احساس غرور کنید، شما هم بیاید تو میدان. میگه ما این جهنمی که برای اینا آفریدیم، شما احساس غرور کنید و احساس آزادی کنید. آوای آزادی و آزادگی را در زندگی و سرنوشت خودتان سر دهید و بر زخم‌های خود مرهم بگذارید. دوران که دوران بن‌بست و ناامیدی به سر آمده است، دوران تنفس در منطقه کفر به سر آمد، گلستان ملت‌ها رخ نموده است. اینا پیام شکسته؟ میگه امیدوارم همه مسلمانان ببینند نسیم عطر بهاری رو که و بفهمن که همه تون باید مثل ملت ایران از مرداب و باطلاق سکوت که نوکران آمریکا و شوروی بر اونها تخم مرگ و اسارت پاشیدند به درایید و به سوی دریایی که زمزم از آن جوشیده است روانه شوید و پرده کعبه و حرم خدا را که به دست نامحرمان نجس آمریکا و آمریکا زاده ها آلوده شده با اشک چشم خیش شستشو دهیم. بعد میگه به ملت‌های مسلمان میگه یه راه دارید، یا از این به بعد تا آخر ذلت رو تحمل میکنید یا باید برای خودتون مسئله مرگ و شهادت رو حل کنید. اگر مسئله شهادت رو برای خودتون حل کردید نجات پیدا میکنید، نکنید تا آخر برده خواهید موند. صریح میگه، میگه مسلمانان تمامی کشورهای جهان، از آنجا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی هستید، شما زندگی نمیکنید که، باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید، نترسید از مرگ. از وجود جوانان شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را در سراسر جهان بشکنند استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی جوانان مجاهد شهادت طلب در سراسر جهان عملیات را شروع کنند، ضربه بزنید به پایگاه های آمریکا و صهیونیسم دشمن. خب این حرفا بود که بعدن اینا آمدن تقلید کردن ازش، منتها به جایی که برن به اونا ضربه بزنن، جنگ داخلی بین مسلمان ها دارن راه میندازن. امام میگه به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید که آقا همینجوری حالا ادامه بدیم. میگه اوضاع رو به هم بریزین، به فکر فرار از اسارت، رهایی از بردگی و حمله به دشمنان اسلام باشید که عزت و حیات در سایه مبارزه است. اولین گام در مبارزه اراده است، اراده کنید، از مرگ نترسید. بعد از آن تصمیم به این که سیادت کفر و شرک جهانی خصوصا آمریکا رو بر خود حرام کنید. ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم و در مکه است. من خواهش میکنم این متن رو خودتون برید کامل بخونید. یک بخش دیگه من فقط عرض بکنم که اینایی که میگن جنگ ما فلان، میگه ما برای احقاق حقوق فقرا در همه جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. ما به فکر همه فقرای جهانیم. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. میگه ایران هر کس تو دنیا مبارزه کنه، ایران خانه دومش. تمام مجاهدین و چریک ها و مبارزان جهان میگه پایگاهتون ایران باشه، ما به همه تون کمک خواهیم کرد. صریح میگه ما به فلسطین اسلحه میرسونیم، ما میجنگیم. میگه که از نوکرای آمریکا بدونن شهادت در راه خدا مسئله ای نیست که بشه با پیروزی یا شکست تو صحنه نبرد مقایسه بشه. شهادت خودش یه هدفه، یکی از اهدافه. مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر سلوک در عالم معنویته. شهادت شکست نیست، پیروزی است. نباید شهادت را تا این اندازه ساقط کنید که بگوییم ما در عوض شهادت فرزندان اسلام خرمشهر یا فلان شهرها را آزاد کردیم. اصلا شهادت میگه شأنش از آزادی خرمشهر و حرفا خیلی بالاتره. شهادت اوج صعود و تکامل روح یک فرد و یک جامعه است در تقرب به خداوند و عالی ترین نقاط تکامله. تمام اینها خیالات باطل است. ما هدفمون بالاتر از آزادی خرمشهر و این حرفا، ما هدفمون خاک و آب نیست اصلا. اینا هدف ابتداییه. هدف ما چیه؟ ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما به همه جهان داریم فکر میکنیم. ما میخواییم تمدن جدید جهانی ایجاد بشه. ما میخواییم جلودار این تمدن باشیم. اول ایران رو اصلاح کنیم و در کنارش همه جا رو. میگه ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست. قطعنامه پایان مبارزه نیست، پایان این جنگ 8 ساله است، پایان مبارزه نیست. تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله‌های رفیع کرامت به اهتزاز درآوریم. بعد میگه فرزندان رزمندم، اگه یه جایی رو فتح میکنید با غرور و شادی نگید اینقدر خاک گرفتیم. اینا در برابر هدف شما خیلی ناچیزه. اگر یه جایی رو از دست دادین نگید که شکست خوردیم. اصلا ما اینا خاک و آب و این حرفا چیه در برابر یک انسان، جان یک انسان، او هم چنین کسی. و بعد میگه ما قطعنامه امضا شد، توضیحات میده که خودتون برید بخونید. و میگه البته من آرزو داشتم شهید بشم و مجبور نشم قطعنامه رو امضا کنم، ولی شرایط عوض شده و مصلحت مردم و جامعه و انقلاب اینه که بپذیریم. پذیرفتیم، صدامو بیرون کردیم، لطمه زدیم، ضربه زدیم و پیروزی‌های بزرگی به دست آمد، اما دیگه ادامه نمیدیم. و بعد میگه که امروز فرزندان شما در کنار شهدا، یعنی فرزندان ما در کنار پیامبر اکرم و ائمه اطهارند. پیروزی و شکست برای آنها فرقی ندارد. سلوک کردن به محضر خداوند. امروز روز هدایت نسل‌های بعدی است، یعنی شماها. بعد خطاب میکنه به بچه‌هایی که از جنگ برگشتن و نسل‌های بعدی، به شما میگه، میگه فرزندانم کمربندهایتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. جنگ 8 ساله تمام شد، مبارزه ادامه داره، هیچ چی تمام تغییر نکرد. امروز روزی است که خدا این گونه خواست و دیروز خدا آن گونه خواست. ما تو هر شرایطی به وظیفه‌مون عمل میکنیم. ما لجبازی، نه جنگ، هدف ما نه جنگ، نه هدف ما صلح. جنگ جنگ برای خود جنگ، نه صلح هم برای خود صلح. نه جنگ و صلح هر کدام هر وقت به نفع، به مصلحت و عزت ملت. و بعد میگه همه میدونن این جنگ رو ما شروع نکردیم و اونایی که طعنه میزنن و مسخره میکنن، ما از خودمون دفاع کردیم و چه، و افتخارات ما این بود که ما توانستیم آرایش ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج فارس. تمام قدرت‌های جهانی آمدن اینجا از ترس ما، برای که هیچ کس اینجا حریف ما نیست، حریف بچه‌های ما نیست. و به دولت‌های منطقه مثل خصوصا عربستان و کویت هم میگم شما شریک جرم اینا هستید. و بعد امام یه وقتی گفت که این صدام دیوانه که شما دارید اینقدر میلیارد میلیارد بهش کمک میکنید، یادتون باشه این دیوانه روانی یه وقتی سراغ خود شما ها خواهد آمد. این را سالها قبل گفت، بعدن چند سال بعد هم این اتفاق افتاد. یعنی صدام حمله کرد به کویت و به عربستان هم حتی درگیر شد. گفت بعد امام گفت اینجا میگه ایران دژ آسیب ناپذیر مسلمین جهانه و اینا دست از جنگ با شما بر نمی دارن. شما فکر نکن اگه بگی آقا تسلیم، اینا ولتون میکنن. قرآن، امام میگه، قرآن میفرماد اینها هرگز دست از ستیزه با شما بر نمی دارن مگر شما را از دینتان برگردانن. شما باید بلند بگید غلط کردیم، دین و مکتبتم بذاری کنار، بگی آقا دوباره بیا ارباب ما باش. به او هم اکتفا نمیکنن، این دفعه محکمتر میزننتون. اینا میخوان شرافت مکتبی ما رو لکه‌دار کنند. و به مسئولین هم میگه شما مسئول اقتصاد کشور هستید، اما از اقتصاد بالاتر مسئله صدور انقلابه. اینا عین عبارات امامه. میگه ملت ما در بیشترین مشکلات تحمل کرد، اما محکم ایستاده سر این مسئله. قطعنامه قضیه تلخ و ناگواری بود برای من، و من ما میخواستیم، هدف ما بالاخره این بود که این مردک رو خودمون مجازاتش کنیم. البته کردیم، اما صحنه فیلم اعدام صدام رو نمیدونم دیدین یا نه، تو اینترنت بود. من اینو گذاشتم رو این صفحه مانیتورم، هر چند وقت یه بار نگاه میکنم ببینم واقعا صدام اعدامش کردیم. اونایی که دارن اعدامش میکنن تو لحظه نیروهای انقلاب ما هستند. اون لحظه که صدام رو به دار کشیدن دارن میندازنش، جمع میگه صلوات میفرستن برای شهدای اسلام، برای سید محمد باقر شهید صدر و برای شهدای، یعنی نیروهای متعلق به انقلاب ما. بالاخره انقلاب ما صدام به دار کشید، بعدم آمریکا رو بیرون کرد از عراق تقریبا. میگه اینایی که میان سر شهدا بس، این اصلا از عوالم غیب و فلسفه شهادت بی خبرن، که میگن آقا خب حالا شهید شدیم، صدام که نتونستین، هی گفتین صدام رو اعدام میکنین، که میگه شما اصلا مسئله مفهوم شهادت رو نمیفهمید چیه. و اینکه این جنگ ما باعث آزادی فلسطین خواهد شد، این جنگ ما باعث میشه آفریقا، اینا عبارات امام ها، میگه جنگ ما باعث میشه آفریقا به پا خیزد. جنگ ما نشون داد که یک ملت با دست خالی به تنهایی در برابر همه قدرت ها میتونه بیسته. جنگ ما چیکار کرد؟ جنگ ما دوباره موتور صنعت و اقتصاد کشور رو فعال خواهد کرد. شما میدونید اغلب اختراعات و اکتشافاتی که داریم میکنیم، این رشته هایی که ایران به لحاظ علمی تو دنیا جزو 10-7 کشور اول جهان شده، همه این رشته ها تقریبا همشون رشته هایی هستند که در رابطه با جنگ فعال شدن. فقط هم ایران نیست، همه جای دنیا برید ببینید بیشترین اختراعات و اکتشافات تو این زمینه ها میشه. الان تو این عرصه هایی که مربوط به جنگ بود ما پیشرفت کردیم بیشتر. عرضم رو ختم میکنم با چند تا نامه دو تا از دوستانم که در عملیات کربلای 4 و بدر شهید شدن. این ادبیات امام رو دیدید، این بچه هایی که تو جنگیدن مردانه تو جبهه، اینا یا نامه هایی است که مثلا به همسرش نوشته شب عملیات، به دوستاشون نوشتن، وصیت نامه بوده یا سخنرانی شب عملیات بوده که از بچه های مسئول گردان و اینا بودن. من عرضم رو ختم میکنم، دو سه تا از نامه های دوستان رو میخونم، شهید فرودی، شهید طاهری و شهدای دیگری. اینا که میگم نامه هایی که در سخت ترین لحظات در شب عملیات گاهی نوشتن یا گفتن. این نامه ایست که از جبهه چنانه نوشته به یکی از بچه‌های دیگه‌شون در شب عملیات. آیه قرآن رو میخونه که لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود حتی یک نفر از شما نمیتونستید پاک بشید، پرهیزکار نمیشدید، رشد نمیکردید. خطاب به او دوست دیگه میگه برادر جان، شب عملیاته، اینجا و اینک محبت خدا و رحمتش به پهنای زمین و آسمان است. بچه هایی که مخلص بودند اینک مخلص شده اند. مخلص یعنی کسی که خودش را خالص میکنه، مخلص کسی که خالص شده، که دیگر هیچ شائبه ای از خواسته های شخصی و تمایلات عالم حیوانی در این بچه ها که میبینم نمانده است. نه مثل من، آنان اسیر غیر الله نیستند، عاشق شده اند به رسوایی تمام. بچه ها را میبینم چه رسوا عاشق شده اند. دوستی ها در اعلا درجه است، همه چیز بر محور عشق و محبت میگردد. بچه ها چنان یکدیگر را دوست میدارند که نمونه از این محبت را هیچ جا ندیدم. کارشان محبت، نگاهشان محبت، رفتنشان محبت، ذکرشان محبت، لبخندشان محبت. ای خدا، دوستی خودت و دوستی اینان را که تو را دوست می‌دارند و دوستی هر کاری که مرا به محبت و دوستی تو نزدیک می‌کند روزی من کن. دوستی خود را در نظر من از آب خوشگوار دوست‌تر قرار ده، که این ترجمه دعای امام سجاد علیه السلام که اللهم ارزقنی حبک، خدایا عشق خودتو به من روزی کن، و حب من یحبک، و عشق همه کسانی که تو رو دوست دارن عاشق تو هن، و حب ما یقربونی الی من الماء البارد، و هر چی که مرا به تو نزدیکتر میکنه از آب گوارای سرد برای یک تشنه برای من محبوب تر قرار بده. بعد میگه من این آیه رو که قرآن میفرماد در سوره مائده که یحبهم و یحبونه، یک کسایی هستن که اینا عاشق خدا هن، خدا عاشق اوناست. یحبهم، خدا دوستشون داره، و یحبونه، و اونا خدا رو دوست دارن، عاشق و معشوق هن. میگه این مصداق این آیه قرآن رو من اینجا دارم میبینم، دوستی ها و هم دوستی ها از آن است که خدا اینان را دوست دارد و اینان خدا را. میگه شنیدم و خواندم که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام با اسرائیل روبرو شد، اسرائیل برای قبض روح او آمد، ابراهیم فرمود آیا دیده هیچ دوستی دوستش را بیجان کند؟ ما که با هم رفیق بودیم، آمدی جون ما رو بگیری؟ وحی آمد، خداوند به ابراهیم گفت تو چه؟ آیا هیچ دوستی را دیده ای که از دیدار دوستش روگردان شود؟ ابراهیم گفت نه، مشتاق دیدار تو هم، پس اینک بیجانم کن. این یک نامه که شب حمله شب عملیات نوشته. نامه دیگه در یک عملیات دیگه میگه ای خدا، ای عشق من، حمد و سپاس تو را، ای که دلهای اصحاب محبت را خزینه جواهر اسرار خود ساختی. تو خیری، این خیری، تو وجودی، این وجودی، پس ای خدای من به حقیقت صفاتت از سهو و خطا مرا نگهدار. شاید که رسم به آن شقائق، زن راه برم بر حقائق. میگه میدانم که مرا به بازی نیافریدی، مرا به بازی به این معرکه نکشنده ای، پس از مرگ تا ساعتی دیگر که شهید بشیم، پس از مرگ که آغاز ماجراست، میدانم که مرا رها نخواهی کرد. آن روز که صلای عام دادی، جزای عمل خیر و شر را در کفم خواهی گذاشت. خدای من، ای دوست من، من آن روز چگونه خواهم بود؟ اینک هر چه داشتم کف دست به بارگاه تو آوردم. من میدانم که تو مرا خواهی بخشید و مرا خواهی پذیرفت. آغوش بکشا که ما آمدیم. مرگ در پیش و من در خواب هوس، بند شهوت شده چون شهد و مگس. این نخواب است، خدای را به خداییم، گره از کار به عقلم بگشاییم. و ادامش و ادامه همین نامه بعد میگه که حالا داره عملیات نزدیک میشه، میگه ساعتهای نزدیک عملیاته. با بچه ها نشستیم صحبت کردیم، بعضی بچه ها شوخی میکنن میخندن، وصیت‌نامه نوشتیم، خداحافظی کردیم، عهد و قرار گذاشتیم. بعد میگه که و چنین است که روح گرم شده و در احساس خونین فرو میرود و گاه همه چیز دگرگون میشود. هنوز کنار خاکریز تماشاگری آفتابیم که دارد تنگ و تنگتر میشود. اندیشه هامان در هم میریزد، هم سخت تنهاییم، هم هیچ تنها نیستیم. کمی که احساس کنیم داریم در چنگال شب گرفتار می شویم و چیزی برای من نمانده جز تنهایی خودمان، ناگهان اندیشه همسرم، فکر بچه و خانه و زندگی به آدم هجوم می آورد. نزدیک است تردید کنم همسرم و فرزندم چه می شوند، امشب چه خواهد شد. اما ناگهان با فریادی سجادگونه همه این وابستگی ها و وسوسه ها را از اندیشه دور می کنیم. در اندیشه تنهایی خود می مانیم. عرق سرد بر اندامم می نشیند و آبی آزار دهنده در تن لرزه ام فرو می برد. بر خاکریز تکیه زدم. صدای قرآن نزدیک اذان مغرب به سنگر مسجد فرا می خواند، به اقامه صلات فرا می خواند من. و روح صفا و گرمای روح من هر لحظه افزون تر می شود. دوباره این روح گرمتر خواهد شد، شعله اندیشه و احساس بر اون خواهد رفت. با خود می اندیشم که تقوا مگر چیست؟ اگر امشب تقوا خود را نشان ندهد چه وقت نشان خواهد داد؟ پس کدام چیز است که برای خدا باید از آن بگذرم؟ متقی که تقوا را میان آتش و خون با گوشت جانش مزمزه کند و هزاران بار مرگ برادرانش را ببیند و باز ببیند و باز بیاید، پیش از آن باید با دشمن کبیر و وحشی درون خیش کنار آید و او را سرکوب کند و به چاه گرفتاری های مادی دنیا در نیفتد. اینجاست که ستیز در درون من آغاز می شود. باید نفس اماره را زمین زنم. این کار را می کنم. اینک نوبت نفس لوامه است. از آن نیز عبور می کنم. به نفس ملهمه می رسم. اینا می دونید دیگه. نفس لوامه همین نفسی که ما داریم که مدام وسوسه دعوت به شر می کنه. بعد اینایی که بر خودشون مسلط میشن تقوا دارن دیگه کم کم نفسشون تربیت میشه، یک کم میشه نفس لوامه، وجدانشون قوی میشه، وقتی کار بد میخوان بکنن هم وجدانشون جلوشونو میگیره، کار خوب تشویقشون. بالاتر که میرن میشه نفس ملهمه که مدام الهام خوبی و خیر میکنه به آدم. این میگه که این سه مرحله رو گذروندیم. خیلی حرفا بزرگا، حرفای رده های بالای عرفان، اینا نه عرفان خوندن نه فقه خوندن نه فلسفه خوندن نه دانشگاه نه حوزه، با عمل با اخلاص به اینجا رسیدن، با فداکاری برای خدا. این جمله که میخوام بخونم دقت کنید، خیلی جمله مهمه. میگه اینک خوشنودی خدا را در خود احساس میکنم. میگه الان مطمئنم خدا منو دوست داره، از من راضی است، به نحوی که من نیز از الله تبارک و تعالی خرسندم. میگه دیگه به همسرم و فرزندم دیگه الان فکر نمیکنم، چون میدانم خدا به آنها میاندیشد و من به خاطر او از آنان میگذرم و خدا به خاطر من کفالت اونها رو به عهده خواهد گرفت. میگه من و همسرم و فرزندانم و زندگیمون هممون متعلق به خداوندیم، همه باید در راه خدا فداکاری کنیم. دست از همه رذایل شسته و به فضیلت رسیده، اگر امشب امیر ولایت تن خود بگردم، تنها فرمان حق ببرم و تنها از او کمک بخواهم و سر تسلیم تنها به پای آن حقیقت مطلق نهم و به قضاء او آگاهانه رضا دهم، بنده با اخلاص او خواهم بود و در بلا صبور خواهم بود. هرگز زبان به شکوه نخواهم گشود، با پر عشق تا عبودیت خواهم پرید. جابت خطاب خداوند میگه جان و دلی که از تو گرفتم به عاریت، این جمله را فدای تو با چشم تر کنم. ذرات پرتلاطم هستی چو آفتاب، بفشانمت به پای و سخن مختصر کنم. اینا رزمندهای ما اینا بودن، شب عملیات اینجوری حرف میزدن. یه نمونه هم از شهید دیگه چند تا جمله کوتاه عرض بکنم. اینا تک جمله هایی که یکی دیگه از برادرای شهید ما شب عملیات به بچه ها میگفت و خود ایشون هم شهید و مفقود شد توی بدر. او هم تو کربلای 4 شهید و مفقود شد. اینا هر دوشون شهید شدن و مفقود شدن، جز و همینایی بودن که بعدها استخوناشون و این جنازه هایی که تفحص میکنن میارن، اینا شهدایی بودن که سالها بعد آوردن تفحص کردن و بعد از جنگ آوردنشون. حرفای شب عملیات، حرفای وصیت نامه، گوش کن چه جور حرف میزنه. میگه خدایا چگونه تو را سپاس گذارم که منت گذاشتی بر من که فرصت فداکاری به من دادی، به خیلی ها ندادی، چرا به من دادی؟ یعنی عوض که طلبکار باشه بدهکاره، خودش بدهکار میدونه که برای چی منو انتخاب کردی که من بیفتم تو این مصیبت و زحمت و جانباز و شهید و گرفتار و فلان و اینها. خداوند به برکت رهبری از سلاله رسول الله عنایت کرد که این ملت مرده را زنده کند. این ملت زنده شده است. مگه ما حتی با دشمنم که می جنگیم اول باید بیدارش کنیم، و اگر بیدار نشد درگیر شد به جنگیم. وقتی خبر شهادت مردم را در تظاهرات زمان شاه می شنیدیم، بعد شنیدیم که به امام گفتند که مردم کشته می شوند در خیابان، امام جواب داده بود منظورتان این است که ظلم و کفر را بپذیریم؟ اگر مردم کشته شوند من دارم حرف خدا را میزنم، مردم برای من کشته نمیشوند، برای عدالت و دفاع از حق کشته میشن. یه جلیل پیرزنی هم تعریف میکنه در روستاهای، یکی از روستاهای شهرستانهای خراسانی هم جالبه، قاطر میخواستن برای که مناطق صعب العبور کردستان و اینا با قاطر مهمات ببرند و زخمی بیارن. یه پیرزنی بود، پیرزنی نبود، یه خانم معمری بود که چند تا بچه رو بزرگ کرده بود، شوهر نداشت، بی سرپرست، تمام مخارجشو با یه قاطر در می آورد. این شنیده بود آمد قاطرشو بده، دید صف بستن 7-8 تا قاطر تو نوبتن که اینا رو مردم دارن میدن بره جبهه. این هم وایساد و به چیزا گفتن بابا این خانم شوهر نداره و چند تا بچه یتیم و اینا هستش و با خرجش با همین قاطر میگذره، این ازش نگیرین. تا رسید به ایشون گفتن خب دیگه خانم کافیه دیگه، نیاز نیست، نیازهای جبهه برطرف شد که این با قاطرش بره. این خانم زد زیر گریه و گفت نه چطور شد تا به من رسید فلانا. بعد فهمید که دارن ملاحظه میکنن و گریه و سر صدا و اینا، و برد تو اول شستش تو حیاط، بعد برد تو اتاق، بعد میگفت شروع کرد تمام این قاطر گلاب زدن به قاطره، خوشبو کردنش. بعد میگفت پشت در بچه‌ش اومد درش میکرد، میگفت مادرم تا صبح با این علاقه با قاطره حرف زد، تا صبح با قاطره حرف زد، گریه میکرد و حرف میزد که من دارم تو رو برای خدا میدم، داری میری اونجا باید بر از من دعا نمیدم به این بچه ها خدمت کنی فلان و خلاصه اگر یه وقتی هم ترکشی چیزی خوردی و اینا به یاد ما هم باش. ایشون این قضیه تعریف میکنه، میگه این جنگ رو این پیرزنه داره اداره میکنه نه ما. اون طرف آمریکا، شوروی، تمام این میلیاردرهای فاسد خلیج دارن میدن، این طرف ما این پیرزنه رو داریم. چجوریه که ما میریم جلو اونا میرن عقب؟ این همون وعده های الهی است. میگه هر کس کاری بلد نیست حق ندارد قبول کند. اگه مسئولیتی پذیرفتیم که سزاوار نیستیم نپذیرید، فعل حرام انجام دادید و در خون بچه‌ها شریک خواهید بود. با اطمینان حرکت کنیم. شب عملیات به بچه‌ها میگه بچه‌ها امشب با اطمینان قلب حرکت میکنیم. مرکز قدرت در عالم کجاست؟ خداست. مرکز قدرت در همه عوالم کجاست؟ خداست. همه قدرت‌های دیگر پوشالی است. این را باور کنید و حرکت کنید. امام به ما آموخته است که پیروزی از آن کسانی است که مورد عنایت حق تعالی باشند، نه اینکه کشوری را بگیریم. ما نمی‌خواهیم عراق را بگیریم، ما نمی‌خواهیم آب و رودخانه بگیریم، ما می‌خواهیم به خداوند نزدیک شویم. اینا رو شب عملیات داره میگه. اجازه نخواهیم داد هیچ حکومتی جز حکومت الله و خط ولایت فقیه بر ما حکومت کند. برادران از خواب بیدار شده اید، راه حیوانی را ترک کرده ایم. ما قرآن را درک کنیم. اگر قرآن را درک کنیم از زندگی حیوانی فاصله گرفتیم. ما نمیخواهیم زندگی حیوانی را، ما زندگی انسانی میخواهیم. ما میخواهیم میان ما و حیوانات مرزی باشد. حیوانات غریزی زندگی میکنند، از درد فرار میکنند، از گرسنگی فرار میکنند، دنبال رفاهند. ما حیوان نیستیم. ما اینک از رفاه فرار میکنیم و به سوی درد و گرسنگی و تشنگی میرویم. این سلاحی است که به دستور ولی الله به دست گرفته ایم. این را، این سلاح را بر زمین نخواهیم گذارد. در خانه نخواهیم آرمید. به شهرهایمان باز نخواهیم گشت تا شر جنایتکاران شرق و غرب را از همه جهان محو کنیم. اینا او شاگرده همون مکتبی هستند که نمونهاش از طرف امام گفتم، این جوابشه. تا زنده هستیم تابع امام هستیم. من به خانه خود باز نخواهم گشت. من هرگز به زندگی عادی باز نخواهم گشت تا پرچم توحید برافراشته شود. بچه ها قدر خودتان را بدانید. همه دنیا پیش این ارزش ها کرنش می کنند و فردا و پس فردا علنی تر خواهد شد. امام به ما و شما گفت پیش شما بسیجی ها احساس حقارت می کنم. امام به شما گفت به اسلام و به کشور آبرو دادید و من هر شب شما را دعا می کنم. شما هر شب در حال طواف خانه خدا هستید. این جهاد از طواف بالاتر است. اون طواف اطراف خاک و گل است، این طواف اطراف خود خدای متعال است. و او جمله‌ای که میگفت اونها که رفتن مکه، میگفت که مکه مال شما، فکه مال ما. من با همین پوتینم به آسمان‌ها و به بهشت خواهیم رفت و شما معلوم نیست برید همتون. و آخرین فراز این پاراگراف هم بخونم عرضم رو ختم بکنم. میگه که هرچه نوشته و مجله راجع به جنگ مقاله خواندم و هر فیلمی که راجع به جنگ تماشا کردم، احساس کردم همه آنها با عملیات‌های ما بیگانه است. به این حقیقت رسیدم که از دریا پیمانه‌ای بیش پر نکردند. حکمت و عرفان امام و بچه‌های ما در جبهه در هیچ کدام از این فیلم‌ها و کتاب‌ها نیست. گاهی کم و بیش اثری هست. من نمی‌دانم نویسندگان، تاریخ نویسان، هنرمندان، فیلمسازان، مداحان، شاعران، اینها یک صفحه‌ای از این جنگ را دیدند و نهایت می‌خواهند از این جنگ به نسل‌های بعد چه بگویند. شاید حسن نظر دارند ولی من خیلی به آنها منتقدم. چند شب پیش فیلم یه فیلمی بوده منم رهایی، حالا من یادم نیست چیه، میگه چند شب پیش فیلم رهایی را میدیدم، از خود پرسیدم این راجع به رزمندگان ماست؟ بعد میگه من خیلی ناراحتم، قصه میخورم برای فرزندانمون و بچه‌ای که بعد از ما خواهند، یعنی شما. میگه من خیلی قصه میخورم، نگران نسل بعدم که اینا اصلا نمیدونن ما تو چه حال و هوایی هستیم و با چه چیزایی میخوان با ما رابطه برقرار کنن. امام با حکمت و عرفانش ما را به اینجا آورد. ما برای خاک و آب نیامده ایم، ما برای قربت الله و تقرب به خداوند آمده ایم. افسوس که تا به حال عمل به تکلیف نکردیم. تمام متاسفم این است که عمرم گذشت و به اسلام هیچ خدمتی نکردم و دل به دنیا بستم. حالا این کسی که همه وجودش رو گذاشته میگه ما به اسلام خدمت نکردیم. میگه برادران از این سختی ها نترسید. آدم میان این مشکلات قلبش صیقل داده میشود. اینها که راحت گوشه خانه هایشان خوابیده و خسبیده اند، اینهایی که زیر کولر و در زمستان کنار بخاری نشستند، همیشه سیرند و همیشه به موقع میخوابند و دنبال تفریحات اضافی هستند، بخش مهمی از انسانیت آنان هرگز تا آخر عمر شکوفا نخواهد شد. تا آخر عمر حیوانیت بر انسانیت در آنها غالب خواهد ماند. برادران از این سختی ها نترسید. جوهر نهفته در درون ما و شما با این سختی ها شکوفا می شود. ما اینجا انسان تر می شویم. طلای خالص از میان کوره آتش بیرون می آید، نه کوره خاموش. برادران هرچه مشکلات بیشتر می کشیم، هرچه دردمندتر باشیم بیشتر به یاد خدا می افتیم. دیده اید آدم ها وقتی سالمند خدا در حاشیه زندگیشان است، وقتی مریض می شوند و به مرض خطرناک ناگهان می گویند یا الله و به یاد خدا می افتند. خدا این الله الله گفتن ما را دوست دارد. خدا می خواهد ما آدم شویم. اینجا آدم می شویم، نه پشت جبهه. در صحنه نبرد و فشار و تهدیدها ساخته می شویم. اینجا قلب ما متوجه قدرت لایزال خداوند می شود. اینجا چشم در چشم خداوند می ایستیم و به او عشق می ورزیم و مفهوم سجود و رکوع را می فهمیم. اینجا با خدا صادقانه سخن می گوییم. در قلب درگیری است که رشد می کنید. مرفهین رشد نمی کنند. به خدا اینهایی که می خورند و می خوابند رشد نمی کنند. میگه پارسال رفتم حج، دیدم سر موقع همینا که آمدن حج، سر نهار، شام، میوه، جای خواب، کولر، یک سره دارن دعوا میکنن. بعد میگه به یاد شماها افتادم که اینجا کولر و بخاری و چیزا که هیچی نیست. غذا هم که میارن بهتریا رو میدن به بقیه، غذا میوه های پوسیده رو خودشون هر کسی میخواد برداره. اینجا نصف شب پا میشیم لباس همدیگه رو میشورن، اونجا با هم دعوا میکنن که بیشتر مرفه باشن. میگه با خودم گفتم واقعا شما به خدا نزدیکترید یا اینان؟ برادران مرفهین، اینها که در خانواده های مرفه زندگی می کنند خیلی سخت آدم می شوند. اینها بیشتر به لذت فکر می کنند نه به وظیفه. برادران مشکلات هرچه بیشتر باشد ما بیشتر تهذیب نفس می شویم. این گرفتاری ها برای آن است که ساخته شویم. حتی گاه شکست بهتر از پیروزی است و ما را به خدا نزدیکتر می کند. هرچه ما را به خدا نزدیکتر کند پیروزی است. این آقا حرفای عرفای بزرگه. یه آدم دهاتی روستایی، نه درس دانشگاه خونده نه حوزه خونده، ببین چی داره میگه. برادران اینجا آمده ایم فقط برای یک چیز. امشب حرکت میکنیم فقط برای یک تن. کوشش کنید رضای خدا را جلب کنید. گور پدر همه دنیا با همه مقامهایش، عزت را خدا میدهد، ذلت را خدا میدهد. ما یک وظیفه داریم، رضای خداوند. همان که خمینی گفت و همان که خمینی دنبال آن است. فراموش نکنید ما هیچ هدف دیگری نداریم جز عمل به وظیفه. پیروزی دست خداست، پیروزی خود خداست. وای به حال ما وقتی امیرالمؤمنین می‌فرماید وای از کمی توشه و طولانی بودن سفر آخرت. ما چه بگوییم؟ بعد میگه برادران میدونین میانبرترین راه به سوی خدا شهادته که بهشت ما رو خداوند تضمین کرده. خوشا به حال کسی که از همه لذائذ دنیوی چشم بپوشد و حب جاه و مقام و همه چیز را از قلبش بیرون کند. امشب ما میتوانیم بگوییم هیچ نمیخواهیم. جمله رو ببین، اینا رو بزنید سردر دانشگاهاتون و کلاساتون. امشب آن لحظه ای رسیده است که دیگر ما میتوانیم صادقانه بگوییم که هیچ نمیخواهیم. خوشا به حال هر کس که برهان رب پیدا کند تا راه سلوک به لقاء الله را بپیماید. امشب برای دیدار با خداوند آماده شوید. امام ما از ما راضی باشد. ما می رویم تا به امام بگویند به تکلیف عمل کردیم. می گویند هر وقت انسان آه می کشد، این آه به هر چه بخورد می سوزاند. آری، اما آه کدام انسان؟ آه کسی که برای حق زجر بکشد. نمیتوان از حق گفت و مفت خورد و خوابید. هرگاه رقت دل حاصل شود آن لحظه دعا را شروع کنید. ولی چه کسی به رقت می آید؟ نه کسی که در حرم است، کسی که دلش حرم است. امروز ما به آستانه صفا و صداقت می رسیم. حفظ اسلام را از خدا می خواهیم. ما از خدا دو چیز می خواهیم: یک، تهذیب ما، رشد ما، و دوم پیروزی اسلام و هیچ چیز دیگر. بعد به همسرش هم نامه نوشته و شب میگه که به همسرش میگه که همسر عزیزم شما خیلی صابر بودید، شاکر هم باشید. چقدر جمله ها زیباست. میگه شما قهرمان صبر بودید، بدون کمک شما نمیتوانستم من این مسیر رو برم، اما از شما خواهش میکنم که قهرمان شکر هم باشید که پیامبر اکرم فرمودند ایمان نصفش صبر و نیمش شکر است. یعنی تو صبر کردی، حالا که من شهید میشم شاکرم باش. به فرزندانش میگه که مواظب باشید عقلتان در اختیار نفستان قرار نگیرد. چشم و زبان و گوش و همه قوای شما چیزهایی است که میتواند شما را در مهلکه بیندازد و به گنداب جهنم ببرد، یا شما را در مسیر توحید و رشد قرار دهد. از همه اطراف و همه پیشینیان درس عبرت بگیرید. دو چیز را از یاد نبرید: حق الله و حق الناس، و این دو مایه های نجاتند. مبادا اسراف کنید. اون چه نیاز است مصرف کنید، ولی اسراف در همه چیز، در همه امکانات زندگی حرام است. هیچ چیز را که به آن نیاز ندارید در دنیا مصرف نکنید. امانت خداست و بگذارید دیگران مصرف کنند. میگویند در خیر اسرافی نیست. خیر هرچی عمل بکنی اسراف نیست، چنانچه خیری در اسراف نیست. ببینید این چهره، من میخوام اینو عرض بکنم، جنگ، اینکه آقا کدوم عملیات کجا رفتین جلو، کجا آمدی عقب، چیکار کردی، اصلا اینا چیزای، ببینید هم تو صحبتای امام هم تو صحبتای بچه‌ها مسائل کاملا فرعی و حاشیه است. مسئله اصلی عمل به وظیفه و رشد انسانه. او امام و ای بچه ها شهدا، اینا مسیر تاریخ رو تغییر دادند. یه چیزایی که ضد ارزش بود شد ارزش تو دنیا، یه چیزایی که ارزش به حساب می آمد شد ضد ارزش. این کار بزرگی که اینا شروع کردن، و امیدواریم انشاءالله شما تو همین مسیر ادامه بدید. و السلام علیکم و رحمت الله. التماس و دعا داریم از همتون.